من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. دیروز روایتی رو خوندیم در سند روایات آقای مسعد ابن صدقه بود. ما احاله دادیم به قبل، گفتیم که قبلا آقای مسعد ابن صدقه رو گفتیم و ایشون توصیق صریح ندارن. یکی از عزیزان اون جزوه آقای آسد جواد شوبری رو برای ما فرستادن که ایشون مسعد ابن صدقه رو توصیق میکنه و یک تحقیق مفصلی در ارتباط با مسعدت ابن صدقه داره. حالا من از ایشون باز میخوام اگه زحمت بکشن اون جزوه رو تو گروه هم بذارن که رفقا هم استفاده کنن. ایشون خیلی تحقیق مفصلی در ارتباط با مسعدت ابن صدقه دارن و معتقدن که مسعدت ابن صدقه ثقه است. ایشون از چهار مسعده صحبت میکنن و نسبت اینها رو با هم دیگه میسنجن و تحقیق بسیار خوب و جامعی دارن. اجمالا ما قبلا هم در ارتباط با مسعد ابن صدقه صحبت کردیم. آره احتمالا شاید، چون قبلا هم مباحث رو دیده بودم. آره عرض کردیم که مرحوم آقای بروجردی مسعد ابن صدقه را همون مسعد ابن زیاد میدونن و مسعد ابن زیاد توصیق داره، هرچند مسعد ابن صدقه توصیق نداره. گفتیم در ارتباط با مسعد ابن صدقه بعضی ها گفتن آمیه، بعضی ها گفتن بتریه. بتریه ها افرادی بودن که معتقد بودن خلافت حق حضرت علی علیه السلام، اما حق قابل تفویزه. حضرت علی حقی داشتن به نام خلافت، ولی این حق رو میتونستن به دیگران واگذار کنن و حضرت علی این حق رو به اون سه خلیفه قبل واگذار کردن. به خاطر این بعضی ها بتری ها رو در برابر آمی ها میدونن، یعنی میگن آمی نیستن اینا. چرا؟ چون خلافت رو حق حضرت امیر میدونن. ولی با این وجود بتری ها بعضی ها میگن شعبه از آمی ها هستن. چرا؟ چون خلافت اونها رو هم به حق میدونن. چرا به حق میدونن؟ یعنی حق حضرت علی بوده و حق قابل تفویض بوده و حضرت علی هم تفویض کرده اون سه نفر. به هر حال بعضی ها اینا رو در برابر آمی ها میدونن، بعضی هم از اقسام آمی ها میدونن. خب به دو جهت هم میشه این تقسیم رو کرد. از این جهت که خلافت و حق حضرت علی میدونن، خب آمی نیستن. از این طرف که خلفاء سگانه رو خلافتشون رو تایید میکنن و قبول دارن، خب میتونیم آمی بدونیم. به هر حال بعضی ها میگن مسعد ابن صدقه آمی بوده، بعضی ها میگن بتری بوده. ولی مرحوم آقای بروجردی معتقدن که مسعد ابن صدقه همون مسعد ابن زیاده و مسعد ابن زیادم توصیق داره، پس مسعد ابن صدقه ثقه است. این فرمایش آقای بروجردیه. پس ادعای آقای بروجردی وحدت بین مسعد ابن صدقه و مسعد ابن زیاده. آقای شوبری زنجانی هم این رو میپذیرن، یعنی مسعد ابن صدقه رو همون مسعد ابن زیاد میدونن و قائل به وحدت. آقای خویی مسعد ابن صدقه رو غیر مسعد ابن زیاد میدونن ولی مسعد ابن صدقه رو توصیق میکنن. وجه توصیق آقای خویی هم به خاطر دو تا مبنایی است که ایشون دارن. البته از یه مبنا بعدن رجوع کردن و به یه مبناشون کماکان باقی موندن. ایشون میگن مسعده در روایات کامل و زیارات، در اسناد کامل و زیارات و در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی و از این جهت توصیق میکنن. پس مسعدت صدقه بابت اینکه در رجال کامل و زیارات و رجال تفسیر علی ابن ابراهیم آقای خویی بهش اعتماد میکنن. البته بعد از مبنای رجال کامل و زیارات آقای خویی برگشتن به مشایخ بیواسطه ابن قولوی. من مشایخ با واسطه رو ما توصیق نمی کنیم و فقط مشایخ بیواسطه ابن قولوی رو توصیق میکنیم. خب اینها در ارتباط با اما فرمایش های بروجردی. آی بروجردی معتقدن که این نام کامل این آقا این بوده، مسعدت ابن صدقت ابن زیاد بوده. گاهی وقتا به نام مسعدت ابن صدقه گفته شده، گاهی وقتا مسعدت ابن زیاد، گاهی وقتا نسبت به جد بهش دادن، گاهی وقتا نسبت به پدر بهش دادن. علت این که ایشون میگن واحده، به چند شاهد میگن. ایشون میگن نام کاملش مسعدت ابن صدقت ابن زیاده، و گاهی وقتا بهش میگفتن مسعدت ابن زیاد، گاهی وقتا بهش میگفتن مسعدت ابن صدقه. من یه نفر اینا و چند شاهدی بر این قصه هم اقامه میکنن. یکی این که راوی از مسعدت ابن صدقه و مسعدت ابن زیاد هر دو هارون ابن مسلمه، و کثیرن ایشون نقل میکنه از هر دو، و این به عنوان یکی از شواهدی است که آیه آسد جواد آیه شبیری تو این رساله مفصل بحث میکنن و شواهد زیادی میارن، ادله نفی اثبات رو مطرح میکنن، ولی چون احساس کردم از حوصله شما بدوره گفتم که خودتون بخونید. اینجا گفتنش خودتون بخونید بهتره. بعد شاهدی هم آیه بروجردی میارن نسبت به این قضیه، ولی ما قبلا این حرفا رو مطرح کردیم، گفتیم اینا احتمالاتیست معیداتیست، اما ما به وثوق نمیرسیم که مسعدت ابن صدقه همون مسعدت ابن زیاد باشه، با وجود این که خود رجالین ما هم مسعدت ابن صدقه رو ذکر میکنن هم مسعدت ابن زیاد رو ذکر میکنن. یکی رو میگن ثقه است، یکی رو توصیق نمیکنن میگن عامی بطریه. به خاطر این ما مثلا شیخ طوسی در رجال مسعدت ابن صدقه رو ذکر میکنه میگه عامیست، بعد از اون مسعدت ابن زیاد رو ذکر میکنه توصیق میکنه. شیخ در مورد مسعدت ابن صدقه میگه مسعدت ابن صدقه بصریست، در مورد مسعدت ابن زیاد میگه کوفیست. یعنی شواهدیست که نمیشه وثوق پیدا کرد که اینو یه نفرم، و تقریبا حالا قرائنی وجود داره، من حتی این فرمایش تای شبیرم خوندم، ولی به وثوق که اینا یه نفرن حتما نمیرسه آدم، چون خب تعابیری که مختلف است زیاد دارن. مثلا نجاشی در مورد مسعدت ابن صدقه میگه العبدی، در مورد مسعدت ابن زیاد میگه الربعی، و دیگه تعابیری که همش تقریبا نشانه اختلاف بین این هاست. به هر حال ما به وثوق این که اینها یه نفر باشن نرسیدیم، از این جهت دو نفر میشناسیم و مسعدته. مثلا آیه بروجردی تو اون نقلی که از کافی بود بود مسعدت ابن صدقه ان زیاد، ایشون میخواستن اینو قرینه میگن، گفتن نه این مسعدت ابن صدقت ابن زیاد بوده، این ابن اشتباهی شده ان، که میخواستن میگن نام کامل اون مسعدت ابن صدقت ابن زیاد بوده، ولی تازه همون هم که آوردن مسعدت ابن صدقه ان زیاد بود، بودن این ابن بوده اشتباهی ان نوشته شده. اینا یک قرائنی هست، ولی عرض کردم که اتفاقا قرائن برخلاف هم هست موجب وثوق نمیشه. پس نکنید عده مسعدت ابن صدقه را همون مسعدت ابن زیاد میدونن، و مسعدت ابن زیاد چون توثیق داره میگن مسعدت ابن صدقه هم ثقه است. عده مثل آقای خویی معتقدن که مسعدت ابن صدقه چون در رجال کامل و زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم ثقه است که مبنایشون مورد پذیرش نیست. عده‌ای هم دو تا استدلال دیگه مطرح میکنن، یکی این که میگن مسعدت ابن صدقه به خاطر اکثار اجلا ثقه است، این یه مبناییست که خود حضرت آیت الله شبیری اینو قبول دارن، اکثار اجلا رو دلیل بر وثاقت میدونن. اگر از یه راوی بزرگان زیاد روایت نقل بکنن دلیل بر اینه که این راوی مورد اعتماده، هرچند توصیق خاص رجالی هم نداشته باشه، و چون مسعدت ابن صدقه اکثار اجلاء داره، از این جهت معتقدن که ثقه است. اکثار اجلاء مثل خود مسلم ابن هارون ابن مسلم باشد، هارون ابن مسلم که عرض کردیم به هر حال شخصیت بزرگی بود و هارون ابن مسلم کثیرا از ایشون نقل کرده، و یکم همیری هم در کتابش از مسعدت ابن صدقه زیاد نقل کرده، و از به خاطر اکثار اجلا معتقدن که پس این آدم ثقه است. ما مبنای اکثار اجلا رو نپذیرفتیم، ولی اونایی که اکثار اجلا رو پذیرفتن مثل خود حضرت آیت الله شبیری قائل به وسادت مسعدت ابن صدقه هستن، هرچند مسعدت ابن صدقه غیره اون آقای دیگه باشه که عرض کردیم، مسعدت ابن زیاد. این که بحث مبنایی بود که قبلا بحثش رو کردیم، الان گفتیم دیگه اون مبنا رو ما قبلا هم نپذیرفتیم. بعضی از آقایان گفتن که ما اون طریقه قدما که از طریق متن می‌خواستن به وثوق خبر برسن یا به وثاقت راوی برسن قبول داریم. نکنید حالا این بزرگواری که اینو مطرح کرده فکر می‌کنم که یا درست تقریر نشده حرفشون، ایشون میگن که وقتی که ما روایات مسعدت ابن صدقه رو نگاه میکنیم میبینیم در روایات او هیچ روایت شاذ و نادری وجود نداره. یعنی ما گاهی از اوقات وثاقت رو از طریق اینکه این آقا هیچ چیز شاذ و نادری نقل کرده میگیم پس آدم مورد اعتماده. هر راوی که ما همه روایاتش رو چک کردیم و بررسی کردیم و دیدیم در روایاتش حرف ناجور و نادرست و مستبعد و مستغرب و خلاف یا مبهم و بی سر و تنه بود، میگیم خب این راوی قابل اعتماد، ضابط ثقه است. ایشون میگه قدما به این طریق عمل میکردن، ولی اونی که ما فهمیدیم اینه که قدما به این طریق بر وثوق به روایت عمل میکردن. حالا ایشون میگه بر وثاقت راوی استناد میکردن. نه این راوی رو ما سرته روایات رو دیدیم چیز بدی هیچ وقت نقل نکرده پس آدم مورد اعتمادی. بعضی از این طریق میگن مسعدت ابن صدقه هم از اون کسانی است که ما هرچی روایاتش رو نگاه کردیم هیچ روایات بد و ناجور و اینهایی نداشته. حالا این روایت همینجاش اتفاقا روایت چیزیه، هیچ روایت بد و ناجوری نداشته پس این مورد اعتماده، چون روایت همینجا که خودش محل کلام سخن بود. چی میفهمم؟ به هر حال این روایت یه متنی داشت که خلاصه اینم بعضی ها از این طریق خواستن بگن مسعدت ابن صدقه ثقه است، ولی به هر حال اگر اصرار داشته باشیم یک کسی رو ثقه بنامیم خب خوبه یه همچین راه هایی، ولی اگر همچین اصراری نداشته باشیم توصیقی نداره دیگه. وقتا خب خوبه که بگیم یا آقای ثقه است. خب برگردیم به روایاتی که میخوندیم. این در ارتباط با جناب آقای مسعدت ابن صدقه. ما هم چون عامی و بتری بود دیگه به اصالت الوثاقه نتونستیم اعتماد کنیم، لولا اون قضیه اصالت الوثاقه بدارم. ثمر عملیش اینه که به هر حال اینها خلافت و حق حضرت امیر میدونن بتری ها، برخلاف اونایی که معتقدن نه خلافت که مردم باید انتخاب کنن که حق از تعمیر نیست. چی میفهمید؟ یعنی مشروعیت اونها به اذن از تعمیره، یعنی این مقدار قائلن که مشروعیت خلافت سه خلیفه به خاطر ایست که از تعمیر بهشون اجازه دادن. از باب بتری میگین بتری یا واقعا؟ آره خب به هر حال هم خلافت خلفای سگانه رو تصحیح میکنه و هم خلافت رو حق عرض تعمیر میدونه و چه جمعیه دیگه بین دو گروه جمع کرده. بسیار خوب. خب ما در حقیقت این روایت مسعدت ابن صدقه رو عرض کردیم و عرض کردیم که این به شرط امحال بود دیگه، به شرط قرض نبود. بطری؟ آره، یه اختلافی هم هست در این که واقعا بطری نظرشون چی بوده، یه اختلافی هم تو این قصه هست، ولی تا اونجایی که من یادمه و قبلا نگاه کرده بودم این تعریف از بطری ها تعریف شاید دقیق تریه. در این که خود بطریه چه گروهی هستن یه اختلافی هم هست، ولی فکر میکنم این تعریف. خب بسیار خوب. اما روایات اینه، من روایت چهارم که خوندم، روایت بریم اصلا روایت سلسبیل، روایت که خودش روایت اینه است، سلسبیل روایت قبل بودی همین، نه همین روایت یکی همین باب رو بیارید. روایت یکی همین باب، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد عن علی ابن حدید عن محمد ابن اسحاق ابن عمار. قبلا ما از علی ابن حدید صحبت کردیم، گفتیم علی ابن حدید رو مرحوم شیخ تضعیف کرده، یادتونه؟ تو این قبلا که میگیم یعنی خیلی قبل، و گفتیم که تو استبصار تضعیف کرده و جریان علی ابن حدید رو گفتیم. یکی از دوستان یه دفعه میگفت که من همه اینایی که گفتید رجالی ها رو یه جا جمع کنم جزوه باشه که شما ارجاع میدید و میخوان دوباره تکرار نکنید یه جای جمع شده باشه. حالا اون آقا که نمیدونیم کجاست، ولی یکی همچی کاری بکنه بد نیست، به هر حال ما ارجاع میدیم رفقا هم بعد کلی بگردن. بسیار خوب. خب حالا علی ابن حدید تضعیف شده است. قال قلت له ابو الحسن علیه السلام ان سلسبیل، سلسبیل ظاهرا اسمی خوبیه، طلبت منی 100000 درهم، از من 100000 درهم خواسته، الا ان تربهنی 10000، ده 100000 درهم به من قرض بده، من 10000 درهم بهت سود میدم. خب ما هم که نزول خور نیستیم که بیام 100000 درهم بهش بدیم 10000 درهم بگیریم، اومدیم یه مدلی رو طراحی کردیم، فاقرضها 90000 بهش 90000 درهم خلاصه قرض دادم، و ابیعها صوب وشی تقوم به 1000 درهم به 10000 درهم، یک لباسی که 1000 درهم میارزید من 10000 درهم بهش فروختم. قال لا بأس، زد فهمدن اشکال نداره. خب این خانم قرض ربوی میخواست، این آقا به خاطری که مبتلای به ربا نشه اومد یه بیع مهاباتی کرد و یه قرض، فاقرضها 90000 90000 بهش قرض دادم و یه لباسی که 1000 درهم بود 10000 درهم بهش فروختم. حضرت فرمودن اشکالی نداره. نکنید این روایت مثلا بیع به شرط قرضه، چون چند روایت که خوندیم بیع به شرط امحال بود، تأجیل دین بود، تأخیر در گرفتن دین بود، این دقیقا بیع به شرط قرضه. اگر مثل اون روایات حضرت های سبحانی گفتن نه این صورت مسئله ما نیست، ولی این صورت مسئله ماست. یه نکته. نکته دوم اینه که ظاهر این روایت اینه که اقرضها 90000 و ابیعها صوب وشین تقوم به 1000 درهم، همچی مثل که بیع در ضمن قرض بوده نه قرض در ضمن بیع. خب این بیع در ضمن قرض این تقریبا گفتیم مورد اتفاقی که اشکال داره، یعنی اگر ما در ضمن عقد القرض شرط کنیم یه عقد مهاباتی رو، همه گفتن این مشکل داره. البته قول نادری بود، قول نادر قول محقق اردبیلی بود که ایشون جایز میدونست، ولی به خاطر این آن فهمن روایت نگفت این در ضمن اون، اون در ضمن این، چون اون صورتش مشکل داره پس حتما این صورتش بوده، چون بیع در ضمن قرض مشکل داره پس حتما قرض در ضمن بیع بوده. ولی دیگه حالا این که پایه معامله ما بیع بود و قرض رو در ضمن شرط کردیم، یا قرض بود بیع رو در ضمن شرط کردیم، نیست. سه وجه ممکنه. یکی این که هر دو در یک قرارداد باشه، عرض کردیم میتونه بیع و قرض در کنار هم باشه و در عرض هم باشه، که مثلا عرض کردیم امروزه این اجاره هایی که میدن قرض و اجاره، اینا در ضمن همه هستن، هیچ کدوم شرط دیگری نیست و میتونه اون دو صورت دیگه باشه. ولی یا حضرت به اطلاقه گفتن که لا بأسه و تفصیلم ندادن امام که این بیع در ضمن قرضه یا قرضه در ضمن بیع یا هر دو در عرض واحده، حضرت فهمدن اشکالی نداره، لا بأسه. خب لا بأسه قدر متيقنش دلالت بر نفی حرمت میکنه، اگر نگیم دلالت بر نفی کراهت هم میکنه، چون بعضی از آقایون لا بأسه رو ناظر به نفی کراهت هم میدونن، ولی حالا قدر متيقنش اینه که این کار تو کار حرامی نیست و هم بیع واقع شده و هم قرض واقع شده. نوت تا دادیم، صد تا دادیم، آره نوت تا دادیم و ده تا هم سود گرفتیم. قال الکلینی و فی روایت اخرى لا بأس به اعتها مئت الف، صد هزار درهم رو بده، و بیعها الثوب به عشرت آلاف و اکتب علیها کتابین، صد هزار درهم رو بده و لباس رو هم به ده هزار درهم بهش بفروش، چون لباس هزار درهم میارزید، حضرت فرمودن لباس رو هم به ده هزار درهم بفروش. خب نه، اون لباس که نقده، بیع مهاباتیه، لباس هزار درهمی رو ده هزار درهم میفروش، یعنی سودش رو تو اون لباس میگیره. وکتب علیها کتابین، چون تو اون روایتی که اول کلینی نقل کرد اون سوال سائل بود، فقط حضرت فرمودن لا بأسه، بعد این ادامهش هست که اعتها مئت الف، صد هزار بده و بیعها الثوب به عشرت آلاف. ولی امام نگفتن که اینو اول بده اونو دوم بده، الا گفتن وکتب علیها کتابین. وکتب علیها کتابین میتونه ناظر باشه که اینو دوتا عقد باشه، یعنی هیچ کدوم شرط دیگری نباشه. وکتب علیها کتابین میتونه قرینه بر این باشه که امام میخوان بگن این دوتا عقد باشه، نه یک عقد شرطش دیگری باشه، که این میتونه در عرضه هم شامل اون نکته بشه. البته علل قاعده اینه که اینا مبنیان بر همه دیگه، یعنی ما اون لباس رو به خاطر اون قرضه با هم معامله کردیم و اونم به همین دلیل خرید، ولی صرف این که وکتب علیها کتابن، یعنی دو تا نوشته تنظیم کن، یعنی دو معامله بشه، مشکل حله. خب حالا این ذیل روایت میتونه ناظر به این باشه که حضرت فهمودن لا بأسه مشروط بر این که دوتا معاوضه بشه، چون ما در بیع اینم الان فتاوای بعضی از فقها اینه که در بیع اینه اگر دوتا معامله باشه و هیچ کدوم شرط دیگری نباشه اشکال نداره، ولی اگه شرط بشه اشکال داره در بیع اینه. اینه دیگه، یعنی الان شما میرید از یه آقایی یه چیزی میخرید 15 میلیون یک ساله، بعد همونجا به خود ایشون میفروشی 10 میلیون نقد، میگن که اگر شرط نکنید اشکال نداره. شما خریدید 15 میلیون یک ساله، بسیار خوب، حالا خواستید اون معامله دوم، یعنی اون آقا خواست معامله دوم میپذیره، نخواست معامله دوم نمیپذیره، بعد از این که تموم شد بگید آقا من همینو به شما میفروشم به 10 میلیون نقد، 10 میلیون رو میگیرید میاد بیرون، شما 10 میلیون قرض میخواستید بدید، 5 میلیون هم میخواستید سود بدید، حالا هم همین شده، الان 10 میلیون از یه آقا گرفتید، 15 میلیون هم بهش بدهکارید که 5 میلیونش سوده، 10 میلیونش که بابت این 10 میلیون 5 میلیونش هم سوده. الان بعضی از فقها میگن در بیع اینه اگه شرط نکنید در معامله اول که معامله دوم واقع بشه اشکال نداره. بعضی از آقایان میگن که شرط هم بشه اشکال نداره، بعضی میگن شرط هم نشه اشکال داره. ولی بعضی ها نظرشون اینه که نه اگه شرط نشه اشکال نداره. وقتی به علیه ها کتابه این میخوام میگم ناظر به این میتونه باشه، یعنی دو تا معامله مستقل، آما یه معامله نسیه با هم کردیم، بعد از او یه معامله نقد کردیم. من وقتی یه جنسی رو از شما خریدم به 15 میلیون، فرض کنید یه گوشی خریدم به 15 میلیون، الان من مالک گوشی شدم دیگه، گوشی رو تحویل گرفتم، حالا به شما میگم همین گوشی رو به 10 میلیون نقد میفروشم، شما ممکنه بگید نه من دیگه گوشی نمیخوام دیگه فروختم، ممکنه بگید باشه، ممکنه اصلا شما به این افروشید برید به مغازه کناریش 10 میلیون بفروشید 10 میلیون از رو بگیرید. اگه شرط باشه،
نه غیر شرط،
آه غیر شرط او دیگه احکام خودشو داره، یعنی خیار وجود داره میتونه فسخ کنه.
یعنی دوست داشته باشید که شرط رو دوام کنید چون ممکنه طرف مقابل به این دوام انجام نده.
آره خب فایدهش اینه که شما یه گوشی دارید، حالا میتونید گوشی رو تو بازار بفروشید. از اینه که میخوان احتیاط کنن میرن از یکی نسیه میخرن میان به یکی دیگه نقد میفروشن. به هر حال این گوشی که شما 15 تومن یک سال خریدید 10 تومن میارزه، حالا خود یه آقا نخره همسایه کناریش میخره، میریم به همسایش میفروشید. میگن اگر شما از یه آقا 15 میلیون خریدید رفتید به همسایش 10 میلیون فروختید مشکلی داره شرعاً؟ شما یه جنسی رو مالک شدید به بیع نسیه، حالا دارید نقد میفروشید. خب از این خود این آقا هم که میخرید به بیع نسیه بهش نقد میفروشید، مثل اینکه رفتید به همکارش فروختید. اگه شرط بشه بله، یعنی شما شرط کردید در اون بیع نسیه که بیع نقدی، چه هیله ربوی است، هیله ربوی است. نکنید اینا هیچ کدوم قرض نیست دیگه، بیع اینه دوتا بیعه، بیع نقد و نسیه است. میگن این هیله رباست، شما از یک کسی بخوان قرض بگیرید که سود بدید که این شدنی نیست، به این هیله شما این کار رو انجام میدید، میشه هیله ربا. عرض کردیم که هم میتونه سلسبیل که خانوم بود برگرده و هم میتونه بر اون عقد باشه، اون مئت الف باشه، یا اون میتونه هم سلسبیل هم خانومه باشه، چون طرف حساب خانوم بود. نه یعنی مبنیم بوده دیگه، ولی اون خانم چرا لباس 1000 تومن 10000 درهم بخره؟ تعبیر به شرط نداره ولی مبنیم بر این بوده دیگه. نکنید اصلا اون اومده گفته که طلبت منی معت الف درهم علا ان تربهنی 10000، گفته که 100 درهم بده من 10000 درهم بهت خالص سود میدم، برای سود اومده. حالا نشد 90000 شد، حالا شما گیر ندین که 100000 نشد 90000 شد، حالا یه چیزی شد، یه پولی داد و یه سودی گرفت، حالا دقیقا مثل اون نبوده. بسیار این روایتیست. پس اولا صورت مسئله ماست و حالا بدون اون زیل حضرت فرمودن لا بأسه همه ی صور رو گرفت، حتی بیه در ضمن شرط قرض رو گرفت، ولی خب قدر متحکمش ما اگر در ضمن بی شرط قرض بکنیم که این روایت شامل میشه، حضرت هم فرمودن لا بأسه. چی میفهمون؟ آره دیگه منحصر نیست، اگر نگیم ظهور داره که بی در شرط ضمن قرض بوده اطلاق داره به سه صورت. از ترک استفسال امام، امام تفصیل ندادن پس فرق نمی کنه هر فرضی بود. بله دیگه، امام تفصیل ندادن که اینی که تو میگی قرض بود و در ضمنش بیع و شرط کردی، بیع بود در ضمنش قرض و شرط کردی، یا در عرض واحد بودن؟ تفصیل ندادن. خب بله استفتاییه، ولی خب امام
مورد مدنظر همون سوالی دارم که دلیل دارم که اطلاع داره همین صحبت رو بگیرم.
هم مد نظر سائل چی بوده؟ حضرت استفسار نکرده نظر چی بوده؟ ها از کجا میگی این عرض باید بوده؟ چون نمیدونیم امام باید سوال میکردن کدوم مد نظره؟
قضیه خارجی که یک مورد بیشتر نبوده، امام جواب برای همشون مجمل
میدن. خب میدونم، ولی اگر کلام سائل همین بوده که برای ما نقل شده، امام بعد استفسار میکردن منظور چیه. حالا باز اونجا که امام فرمودن لا بأس بهی اعتها، بازم دیگه خود امام در کلام خودشون تفصیل ندادن. اکتب علیها کتابا، میتونه قرینه باشه که خب روایت سوم. البته خود بیعینه بعضی میگن خودش حیله رباس دیگه، حیله رباس. یعنی الان شما میرید بانک، حالا من نمیدونم اصلا بانک این کار کرده یا نه، ولی اگر بانک یه جنس بذاره، هر کس جنس های با قیمت های مختلف یا اصلا یه جنس بذاره، هر کس میاد میگه یا من قرض میخوام، میگه بیا این قالیچه رو من بهت میفروشم مثلا به 100 میلیون تومان، بعد ازت میخرم به 80 میلیون تومان، یا 80 میلیون تومان برو، برو 100 میلیون یک سال دیگه بر من بیار، میشه بیع اینه دیگه. یعنی هر قرض ربوی رو با بیع اینه میشه درست کرد دیگه، یک خرید فروش نقد و اقساط بکنیم میشه قرض ربوی. آره وکالت که میگه تو وکیلی برو بخر، باز برو از طرف من بخر، بعد باز بفروش، بعد اینطوری میشه. خودش یکی از حیل ربوی. روایت سوم هم که خوندیم، روایت چهارم هم خوندیم، اما روایت پنجم. و انه عن علی ابن الحکم عن عبدالملک ابن عتبه. این آقای عبدالملک ابن عتبه در حقیقت مردد بین یا آقای ثقه و یا آقای غیر ثقه است. آقای خویی توصیق میکنه و میگه عبدالملک ابن عتبه به صورت مطلق ظهور در همون آقای ثقه داره، ولی فرمایش آقای خویی بر ما ثابت نیست. ایشون میگه که صاحب کتابه، چون عبدالملک ابن عتبه صاحب کتابه، هر وقت به صورت مطلق میگن انصراف به همون عبدالملک معروف صاحب کتاب داره، ولی معروف نیست، اونطور صاحب کتاب نیست، توثیق نداره. آقای خویی که بین مهمل و مجهول، عبدالملک ابن عتبه هاشمی، بین مهمل و مجهول ایشون تفصیل قائل نیستن، ولی ایشون این قاعده رو میگن به هر حال که هر وقتی کسی رو گفتن و قید نیاوردن که کدوم یکیه، انصراف داره به همون آدم معروف مشهوره، و اون عبدالملک ثقه همون عبدالملک صاحب کتابه. به خاطر این وقتی نگفتن کیه، یعنی همون عبدالملکی که خلاصه صاحب کتابه و معروفه. این فرمایشیست که آی خویی داره. یکی هاشمی، یکی نخعیه. نخعی ثقه از هاشمی مهمله. حالا بعضی هم میگن یه نفره، نه نه کنید، عبدالملک ابن عتبه نخعی سیرفی کوفی ثقه تون روان ابی عبدالله و ابی الحسن لهو هازل کتاب یروی هنهو جماعه اخبران ابو عبدالله فلان، و ایشون همون کسی است که عموما از کتابش نقل میکنه. عبدالملک ابن عتبه یا هاشمی لهو کتاب و اخبرنا جماعه فلان، ولی توثیق نداره.
همون نفعی نیست؟
چی میفهمید؟
این نفعی هم هاشمی نیست؟
خب بعضی ها میگن یکیه، اینا یه چیز معتقدن دوتایه، نه یکی نیست. عبدالملک ابن عتبه هاشمی برقی، عبدالملک ابن عتبه سیرفی ثقه، عبدالملک ابن عتبه نخعی سیرفی توثیق داره سریعا، عبدالملک ابن عتبه هاشمی توثیق نداره. علامه هم که خب همش نجاشی رو نقل میکنه، ولیس یا کنید ولیسل کتاب له بل نخعی، یا هاشمی کتاب نداره، نخعی کتاب داره. عبدال بردید؟ نه خلاصه علامه بودم من. عبدالملک ابن عتبه نخعی سیرفی کوفی ثقه، روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام له کتاب ینسب الی عبدالملک ابن عتبه هاشمی، و ایشون میگه ولیس الکتاب له بل نخعی، و هذا الهاشمی لیس له کتاب و کان یروی عن الباقر و الصادق. آی خویی هم میخوان بگن عبدالملک ابن عتبه هاشمی صاحب کتاب نیست، عبدالملک ابن عتبه نخعی سیرفی صاحب کتابه، و عبدالملک ابن عتبه نخعی سیرفی ایشون توثیق داره، و هر جا عبدالملک ابن عتبه بگن انصراف در عبدالملک ابن عتبه نخعی سیرفی داره که صاحب کتابه، و اون هاشمی هم کتاب نداره. علامه هم در خلاصه میگه این که گاهی وقتا با هاشمی هم نسبت کتاب میدن، نه اون نداره. بعضی هم اینا رو یکی میدونن، ولی علامه نمیدونم، خواستم یه چیزی بگم بعد گفتم نمیدونم. حالا اول عبدالملک رو درست کنیم بعد بره باید نیست. خب حالا نکنید، پس آقای خویی میفهمن این عبدالملک ابن عتبه هاشمی است. ما عبدالملک رو قبلا گفتیم از باب اصالت الوثاقه بهش اعتماد محمله، ما به عبدالملک از باب اصالت الوثاقه اعتماد کردیم، ولی مبنای آقای خویی همین بود که گفتن. بعضی دیگه هم
اگر دو نفر باشن صاحب کتاب هم باشن باز با اصالت الوثاقه حلش یه نفر باشن که
خب اگر مهمل باشن، اگه مجهول باشن نه دیگه. آره چون مهمله دیگه، چون مهمله اصالت الوثاقه حل شد. خب این حالا از باب اصالت الوثاقه حل شد. من عرض کردم کلام آقای خویی رو نمیپذیریم، یعنی این که بگیم حتما انصراف داره به عبدالملک ابن عتبه نخعی سیرفی. البته این قاعده قابل کاره، یعنی حرف آقای خویی حرف بیرایی نیست. وقتی دو نفر همنامن و بدون ذکر مثلا ممیزه نامی رو میبرن، خب انصراف در کی داره؟ انصراف همه آدم معروف داره دیگه. حالا هم هر جا بگید انصراف با آدم معروف داره که نمیبره.
مثلا دیگه راویه پس قبل توجه به این داشته، نه دو نفر هم الان فی زمانه نمی معروف داره، ولی شاید برای او این معروف داره. یکی کوفیه که بسیاری اصلا کوفیه رو بیشتر میشه.
حالا به هر حال قاعده ای که آقای خویی میفهمن فی الجمله قابل درک و قابل دفاعه، که هر وقت یه نامی مثلا فرض کنید یه فامیلی میگن که بین آدم معروف و غیر معروفه، وقتی هیچ خصوصیتی ذکر نکنن این آدم معروف.
حتی من از هم آزمون دو تا متعال داره، یه متعال داره که چون دو نفر هست
آره دو نفر میدونه آقای خویی. آره
پس یکی شیخ
نخ کرده،
یکی صاحب کتاب آقای خویی کی میدونه؟
نخعی سیرفی. خب آقای خویی حرف علامه رو قبول داری که نه هاشمی کتاب نداشته.
پس یعنی یه مدعا اینه که باید که
یه مدعا اینه که اینا دو نفرن، مدعای دوم اینه که عبدالملک ابن عتبه هاشمی صاحب کتاب نبوده، مدعای سوم اینه که هر وقت دو نفر مشترک در اسم باشن بدون ذکر ممیزه این انصراف به اون آدم. سه تا مدعا آقای خویی دارن در مسئله.
انصراف به مشهور داره یا چون کتاب داره؟
نه انصراف به مشهور داره البته آیه چیز میگه که آیه خویی معتقدن اینها چون صاحب کتابه، اینا از کتاب نقل میکردن، مقید بودن از کتاب نقل بکنن، پس این نقل از کتابه. ولی فکر میکنم نظر آقای خویی اینه که چون مشهوره، البته شهرتش به خاطر صاحب کتاب بودنه، یعنی آقای خویی میفهمن چون صاحب کتابه این اشعره از عبدالملک ابن عتبه و همیشه ظهور و انصراف به اشعر داره. ولی بعضی هم میگن آقای خویی منظورشون اینه که چون صاحب کتابه و اینا مرسومشون این بوده که از کتاب نقل کنن، ظهور در این داره، یعنی کبرای آقای خویی رو به صاحب کتاب میزنن. خب حالا این در ارتباط با سندش بود، اما در ارتباط با متن روایت چی میفهمه؟ اختم شد. اللهم صل علی محمد.